أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الان اگر ایشون اینجا بود هم صداش از همه شما بلندتر بود هم صداش از همه شما بمتر بود. والجواب أننا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة. انتهای جلسه گذشته بحث ما رسید به اثانی التعارض بین الاصول، حالت تعارض بین اصول رو می‌خواستیم بررسی بکنیم. به فرمودن حالت بارزه برای تعارض بین اصول تعارض میان براءت و استصحاب. مثالی هم برای ما زدن از شبهه حکمیه که از یک سو استصحاب حکمی در اون می شود جاری بشه چون ارکان استصحاب در اون وجود دارد، و از سوی دیگر چون یک شبهه بدویه در تکلیف است و غیر مقترن است به علم اجمالی محل جریان براءت است و لازم نیست ما احتیاط بکنیم. بنابر استصحاب لازم است احتیاط بکنیم. بنابر این نگرانش گربه است بچه خواستیم صدای مهیب. بنابر استصحاب ما باید تا پس از غیاب حمره و پس از غیبوبت اون سرخی در آسمان ما احتیاط بکنیم و چیزی نخوریم و چیزی نیاشامیم و مبتلات روزه را انجام ندهیم. اما بنابر براءت احتیاط لازم نیست، احتیاط نفی میشه و ما لازم نیست احتیاط بکنیم، میتونیم هم بخوریم هم بیاشامیم و دیگه ما روزه نیستیم، وجوب روزه به گردن ما نیست. نه براءت به خاطر شک، نه به خاطر علم. براءت در ظرف شک جاری میشه. ما شک بدوی داریم به ادامه وجوب. چون نمیدانیم، شک یعنی نمیدانیم وجوب این ساعت رو میگیری یا نه. برای شک که باعث نمیخواد تا غروبشو دلیل داریم، بعد از اینشو دلیل نداریم. در براءت ما کاری نداریم که تا کجا رو علم داریم، مثلا به علم کاری نداریم، ما به اون تیکه شکش کار داریم. در استصحاب است که به علم کار داریم، اما در براءت به علم اصلا کار نداریم. ما اصلا در براءت نگاه نمی کنیم به کجا علم داریم و تا کجا علم داریم، اصلا محل بحث ما نیست. در براءت فقط به شک نگاه میکنیم، میگیم کجا رو شک داریم، اونجایی که شک داریم براءت جاری میشه. در استصحاب است که نگاه میکنیم به حالت سابقه، در براءت اصلا هیچ کاری به حالت سابقه نداریم. این تیکه مثلا در براءت میگم آقا من در مورد این یه روبه دارم صحبت میکنم با شما، این یه روبه هم شک دارم بهش، دقت میکنم.
تا غروب علم داریم، اگه مثلا تا مغرب علم داشتیم اینجا دیگه این سمت غروب براءت جاری میشه.
اگر علم داشتیم که اصلا محلی برای وجود اصول عملیه پیدا نمیشد، اصول عملیه در ظرف شک جاری میشن. اگر ما علم داشتیم که از طلوع فجر تا غیاب حمره یک سره کل این زمان زمان وجوب روزه است، دیگه شکش کجاش بود؟ اصل عملی برش جاری بشه؟ اصول عملیه در ظرف شک جاری میشن، جایی که شکی نیست اصل عملی برای چون
شکی این که از هم غروب شاید
محجاب شده اصلا نمیتونه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر شما علم دارید از این که از طلوع فجر تا تا غیاب حمره زمان وجوب روزه است، در درون این علم دارید که تا غروب هم حتما روزه بوده. اگر شما در نماز یقین دارید که از ابتدا از تکبیرت الاحرام تا سلام همش جزء نمازه، خب این اجزای وسطی که دیگه به طریق اولا علم دارید دیگه، این که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، تا چی عرض میکنم که محل بحث اصلا نیستش. نه در شک بدوی در براءت ما فقط نگاهمون به اون تیکه مشکوکه، به حالت سابقش کار نداریم. میگیم اون قسمتی که علم نداری رو به من بگو، میگم اون تیکه که علم ندارم ما بین غروب تا مغربه، ما بین استطار قرص تا غیاب الحمره، این تیکش رو علم ندارم، میگیم شک بدی محل جریانه براءت. خب حالا در این مورد ما استصحاب بکنیم وجوب را و بگیم وجوب میاد و این یک ربع رو هم این 20 دقیقه هم در بر میگیرد یا نه؟ اینجا براءت جاری میکنیم و میگیم لازم نیست احتیاط کنیم، وجوبی وجود ندارد. آنچه که بین اصولیین رواج داره و همه مطرح میکنن، علل عموم لاقل مطرح میکنن، همین هست که ما بگوییم که استصحاب بر براءت مقدم است و این یه امر اتفاقی است میان اصولیین. یعنی علمای اصول همه بر این دیدگاه اتفاق نظر دارن که استصحاب بر براءت مقدم است. جایی که ارکان استصحاب تمام بود و کامل بود اصلا جایی برای براءت نمیماند و اینجا ارکان استصحاب تام و تمامه، ولذا اساسا جایی برای براءت باقی نمیماند. اما اینکه چرا استصحاب مقدم است بر براءت، اینجا در تفسیر فنی و توجیه فنی این مطلب و در استدلال بر اینکه چرا دلیل استصحاب مقدم است بر دلیل براءت و چرا در اینجا استصحاب باید بکنیم نه براءت، البته اینجا ممکن است که یک اختلاف مثلا نظری باشد و کلمات یک مقداری مختلف و متفاوت باشد. اون دیدگاهی که رواج بیشتری دارد و بیشتر مطرح می شود در بین اصولی ها و روش تأکید می کنن این هست که دلیل استصحاب حاکم است بر دلیل براءت. الان دیگه با معنای حکومت رو می فهمیم. دلیل حاکم دلیلی بود که موضوع دلیل محکوم را در حالتی خاص نفی می کرد. گفت تو این حالت این موضوع وجود نداره و به تبع آن حکم هم نفی میشد. خب ما بگیم اینجا دلیل حاکم کدومه، دلیل محکوم کدومه؟ دلیل حاکم در اینجا دلیل استصحاب، دلیل محکوم کدومه؟ دلیل براءت. خب دلیل براءت ما چی بود آقا؟ رفع مالا یعلمون. مالا یعلمون یعنی چی؟ یعنی امر مشکوک، امر مجهول، امری که به اون علم و یقین وجود ندارد. سوال موضوع براءت چیست؟ الشک. موضوع براءت شک است، یا همون عدم العلم یا عدم اليقین. این موضوع براءت. اگر عدم العلم و عدم اليقین در جایی بود براءت هم اونجا می آید. چرا دلیل استصحاب حاکم است بر دلیل براءت؟ چون دلیل استصحاب میاد میگوید که اگر این حالت مشکوکی شما دارای حالت سابقه است که متیقنه بوده، یعنی متعلق شک شما پیش از این متعلق یقین بوده، خب در این صورت شما عملا بنا بگذار بر این که الان هم شک نداری و یقین داری. یعنی در واقع دلیل استصحاب عدم الیقین را در این مورد خاص که حالت سابقه وجود دارد نفی میکنه. یه بار دیگه بگم، دلیل براءت موضوعش چی بود؟ عدم الیقین. میگفت هر جا عدم الیقین هست، هر جا عدم العلم هست، ما لا یعلمون هست، براءت جاری میشه. استصحاب میاد چیکار میکنه؟ استصحاب میاد تعبدن و به حکم شارع میگه در این موردی که شک شما مسبوق است به یک یقینی، در این حالت هم عملا بنابذار که انگار شک نداری. تعبدن ها، تعبدن، بنابذار که انگار شک نداری و یقین داری. پس عدم الیقین را تعبدن به یقین تبدیل کرد، کمان که در اون مثالی که ما گفتیم خدمتتون در اونجا میگفت یجب الحج علی المستطیع، بعد در دلیل حاکم میگفت المدین لیس مستطیعا، المدین و لیس مستطیعا. اون چیکار میکرد؟ میامد مدین رو، انسان مدیون رو، انسان مقروز رو میامد از تحت موضوع خارج میکرد. اینجام همینطور، اینجام آمده میگه عدم الیقین و شکی که حالت سابقه متیقنه دارد، این از تحت عموم از عدم الیقین یا همون اطلاق عدم الیقین چی؟ خارج میکرده. این میشه حکومت. بر اساس حکومت استصحاب بر براءت مقدم میشه. در نتیجه در اون مدت زمانی که میان استطار قرص تا غیاب الحمره وجود دارد ما موظف به احتیاط هستیم. ولی جواب انا ناخذ بالاستصحاب و نقدمه على اصل البراءه، ما اخذ میکنیم به استصحاب و آن را مقدم میداریم بر اصل براءت. و هادا، اینی که استصحاب بر براءت مقدم است متفق علیه بین الاصولیین، این امر مورد اتفاق بین اصولیین هست، کسی اینجا اختلاف نظر نداره. و رأی سائد، سائد رو قبلا گفتیم یعنی رأی که سیادت دارد، یعنی رواج دارد و حکومت دارد. دیدگاه رایج بینهم، یعنی بین الاصولیین، لتبریر ذلک، تبریر یعنی توجیه، یعنی بیان وجه، لتبریر ذلک، برای اینکه این مطلب رو یک تفسیر فنی ازش ارائه بکنه و یک توجیه فنی براش ارائه کنه، چیه؟ این است که ان دلیل الاستصحاب حاکم علی دلیل اصل البراءه، دلیل استصحاب حکومت دارد بر دلیل اصل براءه. چرا؟ لان دلیل اصل البراءه هو النص النبوی القائل رفع ما لا یعلمون. دلیل اصل براءه این حدیث نبوی بود که می گفت رفع ما لا یعلمون. خب و موضوعه کل ما لا یعلم، موضوع این دلیل چیه؟ کل ما لا یعلم، یعنی کل مجهولن، کل مشکوکن، عمومیت دارد، هر مشکوکی رو در بر میگیره. و دلیل الاستصحاب هو النص القائل لا ينقض اليقين ابدا بالشك. دلیل استصحاب هم اون نص و حدیثی است که میگوید نقض نمی کند یقین را هیچگاه به وسیله شک، هیچگاه یقین به وسیله شک نقض نمیشه. یعنی اگر شک کردی ولی قبلش یقین داشتی، یقین تو به وسیله این شک نشکن و یقین تو استمرار بده و عملا بنا بذار که هنوز یقین داری. و به تدقیق فی النفسین نلاحظ ان دلیل الاستصحاب یلغی الشک. با دقت در این دو نص و در این دو متن ملاحظه می کنیم که دلیل استصحاب الغا می کند شک را، از بین می بره شک رو، ملغا می کنه شک رو. و یفترض که ان الیقین باق علی حاله، و فرض می کند که انگاری که گویا یقین هنوز باقی است بر حالت خودش، انگاری اینطور است، یعنی ما عملا بنا میگذاریم، وگر نه فی نفس الامر که نمیدونیم که، نه انگاری باقی است، التزام ملتزم میشیم عملیا. فیرفع بذلک، وقتی استصحاب جاری شد، فیرفع بذلک یعنی به جریان الاستصحاب برداشته میشود به وسیله جریان استصحاب موضوع و اصل براءه، موضوع اصل براءت که همون مالا یعلمون باشد، که همون شک باشد، همون عدم الیقین باشد، تعبدن برداشته میشه، تعبدن برداشته میشود. خب ففی مثال وجوب صوم، در مثال وجوب روزه، لا یمکن ان نستند الی اصل البراءه عن وجوب صوم بعد غروب الشمس به وصفه وجوبا مشکوکا، ممکن نیست، نمیتوانیم استناد بکنیم به اصل براءت نسبت به وجوب روزه پس از غروب خورشید با این عنوان که یک وجوب مشکوکی باشد. چرا؟ برای اینکه این حالت سابقه متیقنه داره و ارکان استصحاب تام و تمامه و استصحاب میگد نه، بنا بگذار که این وجوب هنوز هست و باقیه. لان الاستصحاب یفترض هذا الوجوب معلوما، استصحاب فرض میکند که این بفرمایید که وجوب کماکان معلوم است و مجهول و مشکوک نیست، البته تعبدن. فیکون دلیل الاستصحاب حاکما علی دلیل البراءه، دلیل الاستصحاب حاکم میشه بر دلیل براءت، لانه ینفی موضوع البراءه، برای اینکه استصحاب نفی میکند موضوع براءت رو، البته تعبدن و به حکم شارع، حواستون باشد، تعبدن موضوع براءت رو برمی‌داره و نفی میکند. خب تا اینجا دومین مطلب رو هم خوندیم، دومین حالت از حالات تعارض رو هم خوندیم که تعارض بین الاصول بود. اما سومین قسمت که بحث پایانی کتاب حلقه اولا هم هست، از ثالث التعارض بین النوعین، یعنی تعارض میان دلیل محرز و اصل عملی. تعارض میان ادله محرزه رو خواندیم، تعارض میان اصول عملیه رو هم جداگانه خواندیم، حالا تعارض میان یک نوع با نوع دیگر، یعنی یک دلیل محرز با اصل عملی. خب اولین مطلبی که میگن این هست که اگر دلیل محرزی که ما داریم قطعی باشد، آیا اصل عملی میتونه با اون تعارض بکنه یا نه؟ یه بار دیگه بگم، دلیل محرزی که داریم قطعی باشه، آیا اصل عملی میتونه مقابله بکنه؟ نه، به هیچ وجه نمیتونه مقابله بکنه. چرا؟ برای اینکه اصول عملیه اساساً در ظرف شک جاری میشن. وقتی شما دلیل محرز قطعی دارید یعنی به قطع و علم و یقین رسیدید، اصلاً جایی و جایگاهی و مجالی برای اصل عملی نمیماند، فرصتی برای اون نمیماند که عرض اندام بکنه و بیاد اونجا چکار بکنه، بخواد جریان پیدا بکنه. پس عبارتو بخونیم، الثالث التعارض بین النوعین و نصل الان الى فرضیت التعارض بین دلیل المحرز و اصل عملی که اصل البراعت اول استصحاب. اکنون میرسیم به فرضیه تعارض بین دلیل محرز و اصل عملی همانند اصل براعت یا استصحاب. والحقیقه اینجا شما میتونید تیتر برش بزنید، استحاله تعارض بین دلیل محرز قطعی و اصل عملی. استحاله تعارض بین دلیل محرز قطعی و اصل عملی. نه دیگه، ما اصلا اینجا که اصلا نرسیدیم به تعارض، نرسیدیم دیگه تعارض نرسیدیم. چیو دارید شما میکنم؟ نه، شک غیر مستقر، من فکرم تعارض غیر مستقر، شک غیر مستقر کو؟ اصلا که اون شک قبل الفحصه، این عدم العلمی که هر انسان آمین است به احکام داره، اون که اصلا محل بحث نیست. زمان اصول عملی یه مطرح میشه که شما فحص بکنید، بعد الفحص ولیه از اون وقت اصول عملیه مطرح میشه. مگرنه شکی که استقرار نداشته باشه که اصلا به اصول عملی به هیچ چی نمیرسه، نه به اصول عملی به هیچ چی نمیرسه. در شک غیر مستقر، یعنی شکی که قبل الفحصه، وظیفتون فقط فحصه، بعد برید دنبال دلیل محرز بگرد. اگر فحص کردی از دلیل محرز پیدا نکردید، بعد الفحص ولیه از اون وقت اصول عملیه. از موضوع خارج نکنید ما رو، کسی هم که بعدن صدای ما رو گوش کنه گیج میشه. عرض مسئلهتون که بله، این حالا اگه کسی چنین صدای ما رو، این سوالشون ربطی به این بحث نداشت. بله بگذاریم از مسئله مبارکتون که خب، پس تیتر این شد، استحاله تعارض بین دلیل محرز قطعی و اصل عملی. یه مقدار پایین‌تر حالا جدای از تیتر اینو یادداشت بکنید که با وجود علم و قطع، شکی باقی نمیماند، پس مجرایی برای اصول عملیه قابل تصور نیست. با وجود علم و قطع شکی باقی نمیماند، پس مجرایی برای اصول عملیه قابل تصور نیست. اینم خلاصه مطلب. می‌فرمان بل حقیقه ان دلیل، یعنی همون دلیل محرز، اذا کان قطعیاً فالتعارض غیر متصور عقلا بینه و بین الاصل. حقیقت این است که دلیل محرز در صورتی که قطعی باشد، تعارض عقلا قابل تصور نیست بین آن دلیل محرز و بین اصل. تعارض میان دلیل محرز و بین اصل در صورتی که اون دلیل محرز قطعی باشند اساساً قابل تصور نیست از نگاه عقل. لأن الدلیل القطعی على الوجوب مثلا يؤدي الى العلم بالحكم الشرعی، برای اینکه دلیل قطعی بر وجوب به طور مثال، این منجر می‌گردد به علم به حکم شرعی، و مع العلم بالحكم الشرعی لا مجال للاستناد الى اي قاعده عملیه، و با وجود علم نسبت به حکم شرعی اساساً مجالی و عرصه‌ای و پهنه‌ای نمی‌ماند برای استناد به هیچ قاعده عملیه‌ای. چرا؟ به اون بیان که عرض کردم که قواعد عملیه و اصول عملیه اینا در ظرف شک جاری میشن. لأن القواعد العملیه انما تجری فی ظرف شک، قواعد عملیه یا همین اصول عملیه اینها فقط جریان پیدا میکنن در ظرف شک، جایی که شک وجود داشته باشد. اذ قد عرفنا سابقا ان اصل البراءه موضوعه کل ما لا یعلم، زیرا که پیش از این دانستیم که اصل براءت موضوعش هر چیزی است که معلوم نباشد، ولی استصحاب موضوعه ان نشک فی بقاء ما کنا علی یقین من. استصحاب هم موضوعش عبارت بود از این که شک بکنیم در باقی بودن آن چیزی که نسبت به آن یقین داشتیم. فاذا کانت دلیل قطعیا لم یبقى موضوع هذه الاصول والقواعد العملیه، و در صورتی که دلیل قطعی باشد باقی نمیماند موضوعی برای این اصول و قواعد عملی. این تمام شد. تیتر بعدی که اینجا باید شما اضافه بفرمایید، اینجا بنویسید تعارض بین اماره و اصل. تعارض بین اماره و اصل. تا اینجا دلیل محرز رو ما قطعی فرض کردیم، اما اگر دلیل محرز قطعی نبود بلکه ظنی بود، اصطلاحاً به دلیل محرز ظنی میگن اماره. اماره یعنی نشانه، یعنی علامت. به دلیل محرز ظنی مثل خبر واحد میگن اماره. حالا اگر تعارض بین اماره یعنی دلیل محرز ظنی و اصل رخ داد و اصل عملی رخ داد، اینجا چطور؟ دیگه اینجا مثل محالت قبلی نیست که شما به ما بگید چی؟ بگید آقا این علم قطع و یقینه، دیگه مجالی برای اصل عملی باقی نمیماند. نه دیگه اینجا مثل اونجا نیست. اینجا دیگه خودتون دارید میگید، خودتون دارید میگید که این چیه؟ اماره، یعنی دلیل ظنیه. خب ظن رو شما چی میگید؟ آیا ظن علمه؟ ظن با تازه میگم و اصلاً ظن با تازه این علمه؟ نه خیلی، هیچ ربطی به علم نداره. دقت میکنید؟ ما قبلا هم بارها گفتیم آن چیزی که در اصطلاح اصولی این گفته میشود شک، یعنی عدم العلم. هر جا که علم نبود اصولی این بهش میگن شک. حالا میخواد از ظنون باشه 70% باشه، 80% باشه، میخواد 50% باشه احتمال، میخواد 20% باشه احتمال، فرقی نمیکنه. به همه اینا همه رو به یه چوب میرونن میگن شک. دقیقا من چه عرض میکنم؟ عدم العلمه. پس بالاخره ما اینجا عدم العلم داریم، اینجا عدم العلم داریم، علم نداریم. از این جهت که ما علم نداریم میگیم ها خیلی خوب شد. دلیل براءت چی میگفت؟ دلیل براءت میگفت رفع ما لا یعلمون. هر جا علم نداشتی این از گردن تو برداشته شده است. پس براءت اینجا رو چی؟ دربر میگیره و شامل میشود. پس بگیم اصل اینجا جاریه. لیکن از اون بر اماره میگه آقا تو نرو، من درست دلیل ظنیم، اما دلیل ظنی هستم که قام على اعتبارهی دلیل قطعی خاص. من خودم ظنیم، اما یک دلیل قطعی خاصی اقامه شده است و حجیت و اعتبار شرعی من رو اثبات کرده. دلیلی آمده اثبات کرده است که من اماره یعنی من دلیل ظنی لازم التبعیه هستم، لازم الاتباع هستم. به حکم شارع مقدس شما باید از من تبعیت بکنید، حق نداری براءت جاری کنید. حالا فرض بفرمایید که یه خبر واحد ثقه باشد، یه خبر واحد ثقه باشد که تکلیفی رو بر گردن ما بیاره، تکلیف بر گردن ما بیاره، از اون تو براءت چی کار میکنه؟ تکلیف رو بر میداره. اینا سرشاخ میشن با هم دیگه، سرشاخ میشن. خبر واحد ثقه میگه شما واجب است این کارو بکنی، براءت چی میگه؟ میگه نه علم داری. میگم نه علم ندارم. میگه بس برو خوشحال باش، هیچ نمیخواد کاری انجام بدی، چیزی به گردنت نیست. اینا با هم دیگه سرشاخ میشن. فقیه کدام رو بر دیگری مقدم بدارد؟ این پرسشی است که اینجا مطرحه. میفرمان که و انما یمکن افتراض لون من التعارض بین الدلیل والاصل اذا لم یکن الدلیل قطعیا، و فقط ممکن است یا میتوان فرض کرد گونه ای از تعارض، لون و رنگ هست، این گونه نو، میتوان فرض کرد گونه ای از تعارض بین دلیل و اصل را در صورتی که دلیل، اون دلیل محرز بفرمایید که قطعی نباشد. کما اذا دل خبر الثقه على الوجوب او الحرمه، همچنان که اگر دلالت بکند خبر ثقه بر وجوب یا حرمت، یعنی بر حکم الزامی، حکم الزامی. و خبر الثقه کما مر بنا دلیل ظنی حکم الشارع به وجوب اتباعه و اتخاذه دلیلا، و خبر الثقه همچنان که بر ما گذشت دلیل ظنی هست که شارع مقدس حکم کرده است به وجوب تبعیت از آن و برگزیدن آن به عنوان دلیل و اخذ آن به عنوان دلیل. و کان این از یک سو و از اون سو، و کان اصل البراءه من ناحیه اخرى یوسع و یرخص، این از اون طرف خبر واحد ثقه بود که میگفت اینجا مثلا وجوبی هست، حرمتی هست، به هر حال حکم الزامی هست، از اون طرف اصل براءت است که چی میگه؟ میاد یوسع و یرخص، توسعه میدهد و ترخیص میدهد، یک گشایشی ایجاد میکند و رخصت و اذن و آزادی برپا می کند و ایجاد می کند. و مثاله خبر الثقه الدال على حرمت الارتماس على الصائم، مثالش خبر ثقه ای است که دلالت می کند بر حرام بودن ارتماس بر شخص روزدار. فان هذه الحرمه اذا لاحظناها من ناحیه الخبر فهي حكم شرعي قد قام عليه الدليل الظني، این حرمت که یک حکم الزامی است اگر آن را ملاحظه کنیم از ناحیه خبر و از طرف خبر، خب این یک حکم شرعی است که دلیل ظنی معتبر بر آن اقامه شده است. این یک المعتبر میخواد، الدلیل الظنی المعتبر، دلیل ظنی معتبر بر آن اقامه شده است. این از یک سو. از سوی دیگر و اذا لاحظناها بوصفها تکلیفا غیر معلوم، اگر ما ملاحظه کنیم آن را با این عنوان و با این وصف که تکلیف غیر معلوم است، به هر حال علم که بهش نداریم، عرض کردیم ظنون هم جز علوم حساب نمیشن، نجد و ان دلیل البراءه رفع ما لا یعلمون یا یشملها، میابیم که دلیل براءت که همون رفع ما لا یعلمون باشن شامل آن میگردد و آن رو در بر میگیره. فهل يحدد الفقيه في هذه الحاله موقفه على اساس الدليل الظني المعتبر، آیا فقیه در این حالت موضعش را بر اساس دلیل ظنی معتبر تعیین می‌کند او على اساس الاصل العملی یا بر پایه اصل عملی؟ کدام یک؟ آیا خبر واحد ثقه را اصل قرار میده یا بفرمایید که اصل عملی را؟ و یسمی، اینو یسمی بخوانید، یسما نخوانید، و یسمی الاصولیون الدلیل الظنی بالاماره، عرض کردم صفحه پایانی حلقه اولایشون اماره رو تعریف میکنن، بله میذاشن پشت جلد میگفتن خیلی بهتر بود دیگه، بله در صفحه پایانی حلقه اولا اماره تعریف شد. و یسمی الاصولیون الدلیل الظنی بالاماره، اصولی ها علمای اصول دلیل ظنی را اماره می نامند. و یطلقون على هذه الحاله اسم التعارض بین الامارات والاصول، و اطلاق می کنند بر این حالت اسم تعارض بین امارات و اصول را، میگن این حالت حالت تعارض بین امارات و اصول است. خب حالا تکلیف چیه؟ در اینجا ما میگیم که علمای اصول شکی ندارند و توقفی ندارند بر این که اماره بر اصل عملی مقدم است. اگر دلیل ظنی معتبر داشتیم، دلیل ظنی معتبر مقدم است بر اصل عملی و ما نمیتونیم بر اصل عملی چی؟ عقد بکنیم یا اصل عملی مثلا مثل براءت چیزهایی از این قبیل. میگیم چطور؟ میگن باز اینجا هم حکومت رخ میده، اینجا هم حکومت رخ میده. چطور در باب استصحاب و براءت ما بگفتیم حکومت رخ میده، اینجا هم حکومت رخ میده؟ میگیم آخه خدا خیرت بده، در استصحاب یه علم و یقینی درست میشد ولو تعبدن، اینجا چطور؟ آیا بازم علم و یقین درست میشه؟ اینجا که ته تهش یه زن نیست، یه دلیل ظنی معتبره اما علم و یقین نیست. میگن چرا؟ اینجا هم به نوعی درست میشه، منتها چجوری؟ به این بیان. ببینید شارع مقدس میگه اگر تو قطع داشتی که ارتماس در آب حرام است، وظیفت چی بود؟ وظیفت این بود که از این کار خودداری کنی. دقت میکنی؟ روزداری هستی و صائمی، ماه مبارک رمضانه، در روزم هست، شما هم روزه هستی، ارتماس بر شما حرام بود. اگر قطع داشتی مگر نباید از ارتماس خودداری میکردی، از سرفرو بردن در آب خودداری میکردی؟ میگی چرا؟ میگه خب حالا که خبر واحد ثقه یا اماره معتبر آمده، این اماره معتبره به نوعی جانشین اون قطع شماست و همان نقش را ایفا می کند. همان نقشی که قطع ایفا می کرد، این اماره معتبره هم همین رو، همین نقش رو ایفا می کنه. پس در نتیجه از آن جهت که این دلیل ظنی حجت و معتبر به حکم شارع مقدس نقش دلیل قطعی را ایفا می کند، از این جهت این هم میاد نفی می کند موضوع اصل را، یعنی شک رو بر می داره. البته شک رو واقعا و وجدانا بر نمی داره، بلکه تعبدن بر می داره. تعبدن نفی می کند موضوع براعت رو در اینجا، که موضوع براعت چی بود؟ آقا شک بود. میاد دیگه در این حالتی که خبر واحد ثقه آمده دیگه شکی باقی نیست و شما عرضم خواهدتون که این رو باید طبق خبر واحد ثقه عمل بکنید، نمیتونید براعت جاری بکنید. لذا میگن دلیل اماره، یا بگید خود اماره، حاکم است بر اصول عملیه. میفهمن ولا شک فی هذه الحاله لدى علماء الاصول فی تقدیم خبر الثقه و ما الیه من الادله الظنیه المعتبره على اصل البراءه و نحوه من الاصول العملیه. در این حالت شکی نیست، شکی وجود ندارد در نزد علمای اصول در مقدم داشتن خبر ثقه، خبر واحد ثقه، و ما الیه من الادله الظنیه المعتبره و سایر ادله ظنیه معتبره. ما و ما الیه یعنی اون چیزایی که شبیه این هستن، از این قبیلند، از این قبیلند و از این قبیل، از ادله ظنیه معتبره، شکی نیست در نزد علمای اصول در تقدیم ادله ظنیه معتبره بر اصل براءت و نحو اصل براءت و شبیه اصل براءت از اصول عملیه. چرا؟ می‌فرمان لأن الدلیل الظنی الذي حكم الشارع بحجیته، برای اینکه دلیل ظنی که شارع مقدس بفرمایید که حکم کرده است به حجیت و اعتبار آن، یؤدی به حکم شارع هذا دور الدلیل القطعی، ایفا میکند، یؤدی ایفا میکند به این حکم شارع، به واسطه این، به سبب این حکم شارع، نقش دلیل قطعی را، دور به معنی نقش، ایفا میکند نقش دلیل قطعی را، منتها تعبدن و به حکم شارع مقدس. فكما ان الدليل القطعي ينفي موضوع الاصل، همچنان که دلیل قطعی موضوع اصل را نفی می کند، موضوع اصل عبارت بود از شک، خب دلیل قطعی وقتی آمد دیگه شکی باقی نیست، وجدانن البته دیگه شکی باقی نیست، لذا اصل از بین میره موضوعش و جریان پیدا نمی کنه. ولا یبقی مجالا لأی قاعدت عملیه، و هیچ مجالی برای قاعده عملیه باقی نمی گذارد، برای اصول عملیه باقی نمی گذارد. فکذالک الدلیل الظنی الذی اسند الیه الشارع نفس الدور و امرنا باتخاذه دلیلا. پس همچنین است دلیل ظنی که اسناد داده است، یا بگیم دا اسند الیه الشارع یعنی داده است به آن شارع مقدس نفس الدور، همان نقش را، و امرنا باتخاذه دلیلا، و ما را امر کرده است به این که اون دلیل ظنی را به عنوان دلیل اخذ بکنیم و بگیریم. بله البته دلیل قطعی وجدانن و واقعا موضوع اصل عملی که همون شک باشد رو نفی میکرد، لکن دلیل ظنی معتبر بفرمایید که تعبدن و به حکم شارع این کار رو انجام میدهد. و لهذا یقال عادتا ان الاماره حاکمه على الاصول العمليه، و همین خاطر معمولا گفته میشد که اماره حکومت دارد بر اصول عملیه و اماره حاکم است بر اصول عملیه. البته حالا این یه بحثایی است که در حلقات بالاتر ان شاءالله شما خواهید خواند، که مثلا برخی از بزرگان مثل محقق نائینی، میرزای نائینی علیه الرحمه و من حذا حذوه و کسانی که ازشون تبعیت کردن، اینها اساسا قائلن که جعل حجیت برای امارات به معنای جعل طریقیت و کاشفیت و علمیت است برای اونها، یعنی خبر واحد ثقه هم مفید علم است، منتها علم تعبدی. اصطلاحا میگن العلم و علمان، یعنی حالا بیانش میشه اینطور خلاصه کرد البته، که العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی، در واقع اینو از قبیل علم تعبدی در نظر میگیرن. حالا این بماند انشاءالله برای حلقات بالاتر و توضیحات کاملتر. به حمد الله و المنه حلقه اولا بحثش به پایان رسید. خدا رو شکر میکنیم بابت این نعمت و درود میفرستیم به روح پرفتوح همه علما و اساتید و همه بزرگان، به ویژه شهید والا مقام، علامه عالی مقام، نابغه مجاهد، آیت الله شهید سید محمد باقر صدر، مؤلف مکرم این کتاب و این حلقه از حلقات سگانه دروس فی علم الاصول. ان شاء الله که ما این بحث ها رو به خوبی یاد بگیریم و اینها مقدمه ای باشد برای ورود به سطوح بالاتر علمی در حلقات دیگر و ان شاء الله بعد هم درس خارج، و البته زمینه ای باشد برای اینکه ما علوم و معارف الهی و اسلامی رو به خوبی فرا بگیریم و بتوانیم اینها رو نشر بدیم و به دیگران منتقل بکنیم و مفید باشیم برای اسلام و مسلمین، و انشاءالله همه عزیزان هم عاقبت به خیر باشند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
صلی الله علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم.